به نام خدا. سلام، با برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند همراه لحظات شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه زنده یاد دکتر قیصر امینپور درباره بررسی شعر نو در دوره مشروطه صحبت می کند. به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه یک اثر ادبی رو یا اثر هنری رو خوب دریابیم، بایستی مسلماً یک مقدماتی رو پشت سر گذاشته باشیم. مثلا نمی شود گفت که خب همه آدم ها که سواد دارن الفبایی می تونن بخونن یا بنویسن، لزومن بایستی از شعر نیما یا از شعر سهراب سپهری لذت ببرن. البته ممکن است لذت ببرن و ممکن است هم به نظر ما خوب باشه که این گونه باشه، ولی لزوماً این گونه نیست. برای اینکه شما میبینید الان اگر همین 70 میلیون هم سواد داشته باشن، به هر حال چند میلیونشون این سواد رو به کار میگیرن تا کتابی بخونن، رمانی بخونن، داستانی بخونن، شعر بخونن. بقیه سوادشون در حد یا برای کارشون هست، برای کارمندیشون هست، کارگریشون هست، برای خوندن علائم راهنمایی، برای تابلوها هست، برای که خیابونا رو پیدا کنن، برای که مطب دکتر رو بتونن بخونن. در این حده روزنامه هم نگاه بکنن. پس لزوماً اینجور نیست که شما مثلا ممکنه این به نظرتون بدهی بیاد که الان دارم میگم، ولی نتایجی که ازش میگیرم الان برام عرض میکنم. لزوماً به این معنی نیست که همه اینا بایستی از شعر سهراب سپهری لذت ببرن. ممکن است بفرمایید پس چرا از شعر حافظ لذت ببرن؟ اینم به این معنی نیست که واقعا اینا همه یکسان و یک میزان از شعر حافظ لذت برن. یه عده فقط همون ضرباهنگ و ریتم شعر حافظ رو لذت میبرن، یه عده فقط در حد اشعار پشت کامیونی از شعر حافظ ممکنه استفاده بکنن یا لذت ببرن یا سر کار داشته باشن، یه عده فقط ممکنه باهاش تفعل بزنن. مثلا مادر بزرگه بچهش رفته سربازی، فال میزنه با حافظ، از قضا هم یوسف گمگشته بازرن بیشن، اون هم محاره و خیالش راحت میشه. بنابراین اینجور نیست که واقعا الان از حافظ هم همه بهره یکسان داشته باشن. هر کس به قدر فهم و سهم خودش ارتباط برقرار میکنه و لذت میبره. در این حال که حافظ استثناست، یعنی نمیشه اون رو مثال زد، میشه به عنوان یه ایدئال و یک پدیده مثالی بهش نگاه کرد که اگر یه هنرمندی بتونه اینجوری گروه مخاطب خودش رو گسترده بکنه در همه زمانها و همه مکانها بهتره. برای اینجور نیست که از همه هنرمنده نظر داشته باشین که مثل حافظ باشن. از این نظر دموکراسی ادبی اگر معنی داشته باشه، لابد به این معنا باید باشد که در این دوره همچنان که شما وقتی که به کتاب فروشی میرید و به کتاب خونه میرید، هر کتابی که بخواید انتخاب میکنید، هر شاعری، هر نویسنده‌ای و بقیه رو انتخاب نمیکنید، بایستی به نویسنده و شاعرم اجازه داد که اونم گروه مخاطب خودش رو انتخاب بکنه. اگر خودش انتخاب کرد که فقط با خواص در ارتباط باشه، خودش انتخاب کرده. اگر انتخاب کرد که با عوام در ارتباط باشه، مثل نسیم شمال باشه، این هم خودش انتخاب کرده. و اگر مثل حافظ هم عوام و هم خواص و هم خاص الخواص رو انتخاب کرد و البته از عهده‌اش هم بر اومد، خب اونم هست. اما اینجور نیست که شما بگید خاقانی هم باید مثل حافظ باشه، نظامی هم باید مثل حافظ باشه، نیما هم باید مثل حافظ باشه. قرار نیست که همه مثل هم باشن. پس اگر دموکراسی ادبی معناش این باشه، شاعر حق داره که مخاطب خاص خودش رو داشته باشه. یک کسی فقط شعر برای شعرا میگه، شاعر شاعران، نه یعنی اشعر شعراهم، شاعر شاعران. یعنی نیمان شاعر شاعران بود بیشتر، حداقل در ابتدای کار. ولی خب چون در این هرم جامعه مدام رفت آمد هست بین قاعده و وسط هرم و قله هرم، اینا جاشون رو عوض میکنن، بنابراین این تغییر مخاطب هم صورت میگیره. یعنی نیمایی که زمانی شاعر شاعران بوده، الان شاعر غیر شاعران هم هست. پس وقتی که ما شعر سهراب سپهری رو میخونیم، حداقل بایستی مقدماتی از این دست رو پشت سر گذاشته باشیم. یعنی اول سواد داشته باشیم، اهل مطالعه باشیم، اهل شعر خواندن باشیم، اهل شعر نو خواندن باشیم، اهل شعر نو سهراب سپهری خواندن هم باشیم. هر شاعری بعد از اینکه باش مأنوس شدید، بهتر و بیشتر کلیدها و کودهای او رو در میابید. نمیشود انتظار داشت میگه خب من سواد دارم، روزنامه هم میخونم، پس بایستی همون لذتی رو و همون بهره ای رو ببرم که یه کسی که یه عمر مثلا با سهراب سپهری زندگی کرده و آثارش رو خونده، از این شعرش فهمیده که اون شعرش ممکنه چه مقصودی داشته باشه، از نثرش در اتاق آبی فهمیده باشه که ممکن است این توی چه کتابهایی مطالعه کرده باشه، چه کتابهایی از عرفان بودیز، از هندویز خونده باشه، اونجا گفته مطالعاتش چی هستن. خود به خود گشایش بیشتری در کار فهم آثار سپهری براش حاصل میشه. ما هرچی بخواییم مقدمات رو کم بکنیم و کلیات رو، باز میپردازیم به این هر مسئله رو که تر میکنیم، میبینیم بایستی زوایاش در یه حدودی باز بشه. شاید به خاطر این که با خیلی از دوستان ما برای اولین باره که هم صحبت شدیم و دوستانی که قبلا باهاشون گپ و گفتی داشتیم، حتما اینا برایشون بعضی ممکنه تکراری باشه یا زائد باشه، حشو باشه، تکرار مکررات باشه، توضیح واضحات باشه. و همین دلیل اجازه بدید که من یه معدل بگیرم. همون روز اولم گفتم، یعنی گروه مخاطبم رو اینگونه انتخاب کنم که هم اونایی که این حرفا برشون تکراریه تحمل بفرمایند، و هم اونایی که ممکن است برای اولین بار با این حرفای مواجه میشن تحمل بفرمایند. بالاخره هر دو باید تحمل کنند. مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. برای اینکه دیگه صحبت کلیات نشه من وارد متن میشم، دیگه خود به خود ناچار میشیم متن رو بخونیم. بعد صحبت در کلیات زیاده فرصت. در اینجا من چند تا از آثار نمونوار که هم ویژگی های سبکی اون شاعر رو بنمایاند و هم نمونه های کاملی از آثار اون شاعر رو بتونه نشون بده، از نیما و اخوان و شاملو و سپهری و فروغ و ابتهاج و شهریار و شفیع کدکنی و طاهر صفازاده و گرماردی و همینجوری گزیده ایست از شاعران صاحب سبک و جریانساز. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کس و لیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاده سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخت را بلکه خبر. در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می شکند. نازکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم شاب، ای دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس آید، در دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پایاب لز راه دراز، بر دم دهکده مردی تنها کوله بارش بر دوش، دست او بر در می گوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. من یه بار خوندم برای اینکه اگر اشتباهی در حروف چینی و تایپ این صورت گرفته اصلاح کنیم، و در این حال برای اینکه درست خوندن مقدمه درست فهمیدن، یعنی اگه شما متن رو درست نخونید معنای اون متن رو هم درست متوجه نمیشید. در جاهایی هم که ممکن است دگرخوانی هایی باشه یا دگرسانی هایی باشه، یعنی در نسخه های یا در نوشته هایی به گونه دیگر اومده باشه، هرچند که فاصله ما با نیما زیاد نیست، ولی به هر حال در کار نسخه نویسان و مصححان و اینها ممکنه لغزش هایی پیش بیاد. خیلی نمیخوام مفصل بگم، ولی که در نهایت یک امر شهودیه، میشود اون رو ترجمه کرد، تجزیه کرد، خوردش کرد به عوامل ریزتر، ولی در نهایت امر ذوقی و امر هنری، چه نقدش باشه، چه آفرینشش باشه، چه فهمش باشه، مبتنی بر ذوقه. این هر چقدر که کوشیدند نقد ادبی رو به جایی برسونن که همش عینیت باشه، ابجکتیو باشه، مترهای بیرونی و عینی باشه، که دیگه خیلی متکی به ذوق و سلیقه افراد نباشه و در نتیجه خیلی متنوع و بی قاعده و قانون، فرمالیست ها، ساختارگرایان، حساس ساختارگرایان کوشیدن تا نقد ادبی رو به جایی ببرن که هرچه بیشتر علمی باشه، پوزیتیویستی باشه، اثباتی تحققی هر چیزی بگید. اما نشد. بالاخره ما در نهایت ذوق است که داوری میکنند. به همین دلیل واقعا نمیشه گفت که این اثر ادبی که شما دستون گرفتید چطوری پی ببرید که در اون مایش چیه، موضوعش چیه، تفسیرش چیه. به هر حال این یه جور کشف و شهوده، یعنی شما بایستی میشود گفت زیاد خوندن، خوب خوندن، درست خوندن، همه اینا میشه تجزیه کرد. خوب خوندن هم چیزهای خوب بخونید، هم چیزها رو خوب بخونید. درست خوندن هم یعنی اینکه هم درست بخونیدش، هم درست بخونیدش، نه اینکه فقط غلط نباشه، بلکه شیوه خوندن میتونم درست باشه، یعنی در جای خوب، در فضای خوب، مثل روزنامه نخونیدش، مثل خبر نخونیدش، یه جور دیگه بخونیدش. میشود اینا رو گفت، اما در نهایت هیچ فرمولی نمیشه داد. مثلا به شما بدم میگم این دستتون بگیرید، این کلید رو دستتون بگیرید، همه قفل‌های موتور رو میتونید باهاش باز بکنید. یا اینجوری نیست که بنده یک کتابی بنویسم، فرهنگ نمادها، فرهنگ نمادهای جهان مثلا یا ایران، چون اصلا چنین چیزی نمیتونه تحقق پیدا کنه. برای اینکه کلمات ممکنه در یه شعری نماد چیز دیگه باشن، در یه شعری نماد چیز دیگری باشن، در یه فرهنگی کهن الگوها، آرکیتایپ ها، سمبول ها، نماد ها، آداب و رسوم متفاوته، در فرهنگ دیگری به گونه دیگر است. بنابراین چنین توقعی واقعا نمیشه داشت. از طرف دیگر هم گفتیم که شعر را هم نمیشود معنی بکنیم، یعنی بگیم که معنی این شعر این است. همچنان که نمیشود قطعه نینوای علیزاده رو کسی برای کسی تعریف بکنه. مثلا میگه علیزاده قطعی داره نینوا، اینجوریه، چجوریه، فقط باید اون رو بشنوید. نمیشود گفت لبخند جوکند، یه خانمی داره میخنده، اون رو بخند، این دیگه چیزیه که مثلا اثر جهانی شده. اثر ادبی هم همینجوره. یادتون جلسه گذشته گفتم نمیشه گفت که اون شعر حافظ چیه که میگه فرشته ها هم اومده بودن در عرق فروشی رو میزدن، اینجور نمیشه اشاره کرد. اون شعر رو باید بخونیم فقط. چرا گفتیم؟ چون که شاعر از کلمات استفاده نمیکنه، به کلمات استفاده میرسونه، کلمات رو با همه اضلاعشون، با آواشون، با معناشون، با تنینش، با معنی ثانویش، با معانی نمادینش، با معانی زمینیش، با شکلش حتی، یعنی شکل ظاهری نوشتن کلمه، ممکنه یک شاعری عاشق شکل ظاهری کلمه بشه، هر کارش بکنید از اون کلمه دست بر نمیداره. یک بیتی حافظ داشت، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. یه نسخه هم هست که جز الف قامت یار، الف یعنی این که چون الف کو خود ندارد هیچ، هیچ یعنی الف نه دندونه داره نه نقطه داره، یعنی یه آدم مستقل، در این حال که مستقل هم نیست، وابسته است. اون همزه است که میتونه مثلا آبان، ایمان، اولش یه همزه یه بعدش یه مصوتیه، چون هیچ کلمه‌ای در زبان فارسی نیست که با یه مصوت شروع بشه. که وقتی شما میگید ایمان، چرا فهم میکنه با سیمان؟ پس اون ای نیست، یه چیز دیگه قبل از ای بوده که اون همزه است. ولی بدانیم که نزدیک به مخرج مصوت ای، ما خیال میکنیم یه کلمه هستن. بنابراین الف هیچی نداره، متکی به این ور اون ور خودشه. اون وقت الف قامت یار، پس میشه این الف، اون میشه همزه. بنابراین اینجا باید یار باشه، برای اینکه قامت یار باید اینجوری مصوت بلند باشه. یکی از دلایل زیبایی شناختی که ما میتونیم بگیم این نسخه بهتره اینه. ممکنه دلایل دیگه باشه، مثلا میگن در اقدم نسخ دوست اومده چیکارش کنیم؟ دیگه نمیشه ما دست بریم، چون اگه ما بوده این کارو میکردیم و قرار نیست که حافظ حضوری که ما دوست داشتیم انجام داده باشه. در تصحیح نسخه نباید ذوقتون رو دخالت بدید. من چیز نمیست گفتم. برای همین علامه قزوینی و غنی که خودشون شاعر نبودن، تصحیحشون از حافظ بهتر از آقای شاملو شده که خودش شاعر بوده، چون شاملو میگفت بایست اینجوری گفته باشه حافظ، برای اینکه قشنگ بشه بایست اینجوری باشه. میگه خب حافظ نگفت اینجوری، چیکارش کنیم؟ خب اینا زیر نیست بود. میخواستم بگم که برای دریافت درست شعر هیچ چیزی بهتر از درست خوندن و خوب خوندن و زیاد خوندن نیست. کم کم شما با کل شعر و با شعرهای یک شاعر، با سبک او، با اثر انگشت او، با روحیات او بیشتر آشنا میشید و علائم او رو بهتر در میابید. شاید همینجا بد نباشه براتون بگم که وقتی که یک اثر ادبی رو میخونید، این رو دارم به صورت نمونوار میگم براتون، فرق نمیکنه چه اثر ادبی باشه، داستان باشه، شعر باشه، فرق نمیکنه. هر اثر ادبی یک معنی آشکار و صریح و روشن داره و معانی ضمنی و پنهان، یا معنی ضمنی و پنهان. شما از همون معانی لغتنامه ای و واژه هایی که اونجا هست روابطشون با جمله و نحو جمله در میابید، اما به این اکتفا نمی کنید. چون اثر ادبی اگه قرار بود فقط همین معنی آشکار و صریح باشه، میشد اخبار رادیو تلویزیون و روزنامه ها، میشد گزارش علمی. اما چون اثر ادبی هست، مطمئنن علاوه بر معنی آشکار، معنی یا معانی ضمنی و پنهانی هم داره که ما از راه همین معانی آشکار واژگان و روابط جملات و کلمات پی میبریم به اون معنی ضمنی. اما چطوری پی میبریم؟ مثل دو نفر دوست که وقتی خیلی با هم دیگه صمیمی باشن، مثلا قرار بذارن با هم دیگه که وقتی که من گفتم جیم، یعنی که بایستی مجلس رو ترک بکنیم. خب خسته نباشید.
برنامه کلماتی که بوی تازگی می‌دهند در کنار شما ایم از رادیو فرهنگ. صحبت‌های زنده‌یاد دکتر قیصر امین‌پور را درباره بررسی شعر نو در دوره مشروطه شنیدید. ادامه این مبحث را در برنامه آتی خواهید شنید. تا آن مجال، بدرود. Thank you.
دوستان و شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر باشه. رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. از اینکه ما رو برای همراهی انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزاریم. شنونده شبتون بخیر باشه. با برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز با شما هستیم. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمی